بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 181، تاریخ 5/2/1403، جلسه 106. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قیام يوم الدين. سخن در این بود که آیا صحیح هست ما بگوییم شخص اعتباری وقف کند، مشروع است وقف شخص اعتباری یا مشروع نیست. مثلا فرض بفرمایید که یک مؤسسه بیاد مقداری از زمین‌هایی که مالک هست رو وقف کند برای مسجد یا وقف کند برای فقرا. مثلا فرض بفرمایید که مثلا حالا یه حوزه علمیه‌ای درست شده است به عنوان مثلا یه شخص اعتباری، یا مثلا فرض فرمایید دانشگاهی به عنوان شخص اعتباری، این بیاد اموالی از اموال خودش را وقف کند برای مثلا بیماران، میشه همچین چیزی؟ یا اینکه اصلا یه مسجدی را بنا کنه، میشه یا نه؟ مثال سادهش رو توی دولته، دولت مسجد بسازد وقف کند برای مسجد، نه اینکه نمازخانه برای عموم مردم، وقف کند برای مسجد. ایشون فرمودن که ما به ادله میتونیم برای صحت این وقت تمسک کنیم. یک و دو گذشت، ما رسیم به دلیل ثالث. دلیل ثالث همون ارتکاز عقلاییه، یعنی اینجور بگیم وقف کردن یک امری بوده است که از قبل از زمان شارع در عقلا رایج و دارج بوده است. می اومدن وقف می کرده اند اموالی را بر جهات عامه. مثلا می گفتن که این وقف باشد برای بیماران، برای مسافران. مثلا یه چاهی را می کندن در کاروانسراها، وقف برای استفاده مسافران می کردن. اون که میان در سفر خودشون اینجا یک خستگی بگیرند و از این آب استفاده کنند. یا درخت هایی رو می کاشتن و وقف می کردن بر مسافران، یعنی مسافرهایی که میان اینجا از این درخت ها استفاده بکنند. یا اینکه اموالی رو وقف می کرده اند برای مکانهای عبادت. حالا وقف برای مکانهای عبادت، مثلا فرض فرمود که الان یه جایی کنیسهی بوده، کلیسایی بوده، چراغ براش وقف میکردن، چراغ میآوردن وقف میکردن که این مال این کلیسا باشد، مال این کنیسه باشد و ماننده. یا حالا حتی ایرانی هم که آتشکده داشتن، بود آتشکده هاشون وقف میکردن. فرمود این که چیزی رائج در سیره عقلا قبل از شهر بوده. حالا اینجاش مهمه، ایشون میگه ارتکاز عقلایی بر صحت این وقف است با قطع نظر از این که واقف شخص اعتباری باشد یا شخص طبیعی باشد. ارتکاز و قلم که وقف کردن صحیح است بر جهات عامه یا بر مکانهای عبادت و مانند اینا، تو این ارتکاز فرقی بین این که واقف شخص اعتباری باشد یا شخص طبیعی نیست. آنچه که در زمان شارع وجود داشته و ما میتونیم روش قسم بخوریم این است که شخص طبیعی مردم وقف میکردن برای معابد یا برای جهات عامه، نمیدونم فرض کنم جفتم مسافرها و ماننده اینا، ازاد شخص طبیعی اونجایی که ما میتونیم روش قسم بخوریم سیره از اینه. اما ارتکاز وسیع تر از سیره است. ارتکاز میگوید که وقف کردن عمل صحیحی است، مهم نیستش که اونی که وقف میکند شخص حقیقی باشه یا دولت باشه که شخص اعتباریه یا شخص های اعتباری جدید باشه، تو ارتکاز این فرقی نداره. خب تا اینجا قدم اول که بگیم ارتکاز معاصر نصوص صحت وقف بود با قطع نظر از منشأش. هرچی بود منشأش مهم نیست، یعنی واقف مهم نیست که حالا شخصش حقیقی باشد یا شخص اعتباری باشد. این یه نکته. نکته دوم این که بگیم سکوتی که شارع کرده است در مقابل این ارتکاز، امضای این ارتکاز است به عرض عریضش، نه فقط امضای اون مقدار خارج شده به عالم تکوین که همون چیش بود؟ همون صدور از شخص طبیعیش بود. اینو نه، بگیم شارع ما یه ارتکاز عقلایی عام می داشتیم، این در قبال این ارتکاز عقلایی شارع سکوت کرد و رد این کرد. بگیم این ردش کاشف از امضای این ارتکاز عقلایی است. خب پس این استدلال بر دو چیز مبتنیه. اول این که یک ارتکاز عامی برای معاصرین نصوص ثابت باشه، نکند ارتکاز اونها خاص بوده بعدن در افق زمان که شخص اعتباری و اینها پیدا شده این ارتکاز عدم فرق شکل گرفته، چون ممکن است این عدم فرق در افق زمان شکل گرفته. قدم اول است که شما بگید نه، اون عقلایی که همون زمانم بودن اگه ازشون میپرسیدی خب حالا ما وقف نکردیم، دولت وقف کرد، یه سازمانی وقف کرد، اونم گفتن بازم صحیح. اگر اینطور بود پس ارتکاز عام بوده، پس قدم اول اثبات ارتکاز عامه، و قدم دوم این که عدم رد شارع نسبت به ارتکاز دلالت میکند بر امضای همان ارتکاز، نه که دلالت کند بر امضای مقدار ظاهر شده از اون ارتکاز. لذا این دوتا رو باید حل کنید، قبول کنید، بعدش این دلیل عالیه. عبارتو بخونم. الوجه الثالث الارتکاز العقلائی بالبیان التالی و هو ان الوقف ليس من مخترعات الشارع. وقفو که شارع درست نکرد عزیزم، بوده. بل منذ قدیم الایام یوقف العقلاء اموالا لدور العباده او الجهات العام، بلکه از قدیم الایام عقلاء اموالی رو برای عبادت کده ها از کلیساها و کنیسه‌ها و آتشکده‌ها و مانند اینا اموال رو، مهمترینش چراغ بوده دیگه. چراغ چیزی بوده استش که می‌بردن وقف می‌کردن برای اون، یا فرش، فرش هم همینجور فرش رو میبردن، وقف میکردن. فراوان خیلی زیاده، شما الان میبینید دیگه، فرش ها بود، فرش های وقف میکردن برای عبادتگاه ها. آره وقف یعنی میگفت وقف به معنای این که یعنی این باشه اینجا مال این مردم چه استفاده بود. وقف نه به معنای این که اینو مال اینجا میکردن، میگفتن این مال این مسجده، این فرشه مال مسجده، مملوک مسجده، مملوک مسجده برای استفاده نمازگزاران، یا این چراغ مملوک کلیساست برای استفاده حاضران و اون کسانی که شرکت میکنن در عبادات کلیسا. بحث میکنیم الان یه خود سب کنی، بحث کنیم که وقت عبادت هست یا نه. ولی خب چه دخلی تو مسئله داره؟ اونا هم عبادته دیگه، عبادت همون هر خدایی که هر کس قبول داره در مقابل خضوع در مقابل همونه، عبادتیش درسته. بحث مصطلح شرعی، وقت ما یه روحی داره، روح وقف کار به شاره نداره، شاره اومده گفته است وقفا الاصل ما یوقفه ها، یعنی اون وقف رو شما داشتید. چی بوده؟ وقف این بوده استش که یک کسی رو مالی رو میگذاشته تملیک میکرده است، یا به یک بنایی یا به یک جهت عامه ای مثل فقرا، نمیدونم درمان بیماران و مانند اینها، مالی رو قرار میداده است که اون مال خودش باقی باشه و از منفعتش در اون مسیر استفاده بشه. چراغ میبردن به کلیسا مثلا، وقف میکنن، وقف یعنی چه؟ این چراغ و ملک کلیسا میکردن، و این چراغ رو آوردن بره کلیسا، این مال کلیساست برای این که از روشنایش کسایی که میان استفاده کنن. بعدش هم که استامده همین اومده تو مسجد، گفتن خیلی خوب چراغ بوری برای مسجد، ملک مسجد، مال مسجد. که الان تو مردم همینطوره، میگن آقا این صندلی مال مسجده، نمیدونم فرض فرمایید که این بلنگو مال مسجده، این نمیدونم پارچه مال مسجده، پارچه مشکی مال مسجده، یعنی اینا رو ملک مسجد میدونن. حالا ملک مسجد است برای استفاده کسانی که مراجعه دارن، این همون وقفه. ما لفظشو که کار نداریم که، بله بله همون داریم میگیم، این وقفه. حالا ایشون میگد که پس مخترعات شارع نبوده، از قدیم الایام بوده تا اینجا که مهمی. بعدش لا فرق فی مرتکز العقلا بین وقف شخص طبیعی و وقف شخص اعتباری. تو ارتکاز عقلا، یعنی همون عقلای زمان شارع میخوا بگه ها، در ارتکاز عقلا بین وقف شخص طبیعی و وقف شخص فرقی نیست. همون عقلا زمان شارع، همون عقلا زمان شارع اینجوریه. همین دعوا سرمون نمیدونم میاد الان که همین باید اثبات کنیم. و شارع امزا هازل ارتکاز، شارع هم ارتکاز چه کار کرده؟ امضا کرده. چجوری امضا کرده؟ به عدم رد اول من رد که نکرد، من هم از این ارتکاز نکرد، رد و من که نکرد، پس امضا کرده. بل امضاه و تصریحاً فی بعض الاخبار، نه تنها به عدم رد، بلکه صراحت دارد که ارتکاز را. چرا؟ چون همین که گفته الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، یعنی وقفا شما رو من قبول دارم. بل امضاه و تصریحاً فی بعض الاخبار کما فی الحدیث الذی ذکرناه که گفتیم. خب فمن موقف شارع هازا، از این عدم رد و منعش یا امضاء صریحش در بعض موارد استفاده می شود صحت ارتکاز مذکور به عرض حل عریض. این ارتکاز به عرض عریضش اشاره، سکوتش کاشف از امضاء ارتکازه، به رغم من ان قسمم من السیرت المرتبطه به وقتی شخص اطهاری فقط ترجمت، این تاکید روی فقطشه، میگه علی رغم این که تنها قسمی از این ارتکاز یا از این سیره، قسمم من السیره المرتبطه که فقط مرتبطه شخص طبیعیست ترجمت، ترجمت بالعمل خارجی یعنی در عمل خارجی محقق شده، در عمل خارجی محقق شده، فقط یک اسمش فی عصر معصوم او زمان همین، ولی ارتکاز عام بوده. لحظه نگرد من، خب پس یه ارتکاز عام می بوده، شارعم او رو امضا کرده، تموم شده دیگه. و هذا البیان بعد قبول الکبرا، درست؟ بعد قبول الکبرا منوتون به حصول اطمینان. این بیان بعد از قبول این کبرا، کدوم کبرا؟ کبرای این که امضاء شارع، امضاء چیه؟ خود ارتکازه، نه امضاء مقدار خارجی سیره. بعد قبول کبرا، کبرا چیه؟ دلالت و امضاء شارع. خوب بود میفرمود سکوت شارع، این دلالت سکوت شارع و عدم ردعش، این عدم ردع شارع و سکوتش، اینا دلالت میکنن بر امضاء ارتکاز وسیع تری که در عمل خارجی تجسد پیدا کرده. البته کلیش نه، یعنی کلش تجسد پیدا کرده، بعضی تجسد پیدا کرده. پس سکوت شارع و عدم ردع شارع امضاء اون ارتکازه، اول امضاء ارتکاز عامه که بخشش تو عمل خارجی آمده. یکی بعد قبول این کبرا منوتون به حصول اطمینان، تازه باید اطمینان داشته باشیم که در عصر معصوم این ارتکاز بود. کدوم ارتکاز؟ یعنی ارتکاز صحت وقت من دون فرق بین صدوره ان شخص طبیعی او اعتباری، این باید باشه و این خیلی سخت اثباتش. عرض میکنم که چرا؟ چون که شخص اعتباری چیزی است که در افق زمان انسان به خدمتتون عرض بکنم که اهمیتش و نیاز نسبت به او پی برده، در اون زمان ها که نبوده، نهایتش یه دولت بوده، دولت هم که مسجدی وقف نمی کرده مثلا، و یه چیز نادری بود، مردم بودن، شخص طبیعی بوده، لذا اونی که در اذهان و ارتکازات بوده همین است که اشخاص طبیعی میان وقف کنن. چطور میتونه هبه کنه؟ میتوند هم مالشو وقف کنه، بگد که آقا این مال باشه از منفعتش استفاده بشه، که انه وقف یه نحوه اجاره دادنه، ولی اجاره دادن مجانی، اجاره میدم یه چیزی، یعنی میگیم دست به این نزن، منفعتشو استفاده کن ولی مجانی استفاده کن، اینطور میشه. میگم یه چیز اغلاییه. خب واقعیتش همین است که ما از کجا بفهمیم این ارتکاز عام بوده در زمان شارع؟ نه، ولی این دولت ها تنها شخص اعتباری است که مردم او رو میشناختن، دولت رو شخص اعتباری میشناختن، هیچی دیگه رو نمیشناختن. چون یه دونه بیشتر نیست، نمیشه اینو گفتش که یه ارتکاز عامی نسبت به انواع اشخاص اعتباری شکل گرفته. همه یه دونه، همه اداره مالیات هم دولته، شعبه ای از دولته، جدا نبوده. خب ما میخوام اینم الانم که از پس میگیم دولت یه شخص اعتباری بیشتر نیست، اون شخص اعتباری برای خودش دست و بازو درست کرده، یه کارو به این گذاشته، یه کارو به اون گذاشته، یه کارو به اون واگذار کرده. اینا ممکن است هر کدومی اشخاص اعتباری جو مستقلی نیستن، این دستای مختلفه، اینا دارن با هم دیگه کار میکنن. یه وظیفه‌ای بهشون مثل این میموند که مثل این میموند که یک حزبی درست کردن. این حزب مثلا فرض فرمایید که میخواد در مثلا چند تا امر سیاسی فعالیت بکنه. مثلا یه حزبی درست شده میخواد مثلا در رابطه با موضوع الف ب جیم فعالیت بکند تو جامعه. یه عده از اعضای خودشو مأموریت در فعالیت الف، یکی ب، یکی جیم، اینا که شخص اعتباری و متعدد نمی کنه. تو دولت هم ممکن است همینو گفته بشود که اینا اشخاص اعتباری متعدد نیست، بخش هاییست، اموریست که به جای مختلف ارجاع داشته. آقای بله بیگیدنی بفرمید. بله بخواه جوابی داد اونجا، گفت سخت پذیرشش دیگه. خب خب اونجا چیز تهش نبود، وجدان ما اینقا ما درک نمی کنه وجدان ما. اینه
مردم اصل خود شاره اگر التفات پیدا کنند به این که یه شخص اعتباری دیگری مثل همین که شما دولت رو پذیرفتید، یکی دیگه با یه شرایط دیگه با یه مثلا
خب ما نمیدونم اونها التفات پیدا کردن یا نه.
خب ما همین میگم اگر التفات نداشتن، اصلا التفات نداشتن، اگر اونجور موقع بشه التفات دیگری
خب چه میدانیم این را ما همین را داریم میگیم. یا چه بسا این اصلا نا تصور این که ممکن است یه شخص اعتباری دیگری هم غیر دولت شکل بگیره، اونا سنسور نداشتن تا بگن بین هیچ شخص اعتباری در افق زمان رو درست شده. نه حیازت هم بابا حیازت چیزی نیستش که میگم حیازت بیشتر حیازت کنه، دستش حال یکی ابزارش قوی تر و بزرگتره که تأثیر ندارد که. نه نه این یه چیز دیگه است بابا. مردم اصلا فقط یه دولت میشناسن، تازه خیلی هم شاید همون دولت هم دولت ندونن، بگن این شخص مثلا فرض کن که وکیله، دولت کسی نیست، این وکیل ماست برای تصرف در این امور. دولت اصلا شخص اعتباری نیست. آره وکیل مردم است، وکیل ماست برای انجام این اعمال. ما به عوضی که خودمون انجام بدیم مثلا در این امور تصرف کنیم نمیشه، وکیل گرفتیم، این وکیل ماست در انجام این. این میگم یه دولت بیشتر نبوده، نمیشه این رو بگیم که بله در ارتکاز اینا بود که هر شخص اعتباری در هر زمانی تشکیل بشود و محقق بشود او هم میتواند وقف کنه. خود ارتکاز اون که چون اونا به این نیاز نمیدیدن اصلا ارتکاز شکل نگرفت. اونا فقط اونی که براشون شکل گرفت یه دولتی و یه مردمی. دولت ها به قول آقای دیبایی مرسوم بوده که برای مردم آسایش فراهم میکردن، کاروانسرا درست میکردن برای مسافرین، همین کاروانسراهای بین راه ها ایناش خیلیش دولتیه. آره مثلا تو ایران کاروانسرای عباسی تو اون اونجا میگن به همون خلفای اون زمان کاروانسرا درست میکردن، دولت درست میکرده کاروانسرای بین راه را. حالا اهمیتش از دست رفته به خاطر که وسایل پر سرعت اومده. اون زمان که وسایل کم سرعت بوده این کاروانسرا بسیار تعیین کننده بوده تا اینکه مردم زنده به مقصد برسند و الا ممکن بود از تلف بشن. بالاخره اینو کارهای عظیم بوده دولت ها انجام میدادن، اما همون که دولت انجام میداده شاید اصلا کسی وقف نمیفهمیده. یعنی چه دولت وقف؟ کی گفت دولت وقف کرده؟ کاروانسرا ساخته دولت وقف کرده؟ نه بابا، کاروانسرا ساخته، اینجا رو ساخته، میگه مال منه، اباحه تصرف کرده، مال منه، هر کس میخواد توش زندگی کنه. کی گفت دستش که کاروانسرا اصلا وقف تملیک کرده است به مسافرین؟ نه، اصلا اونجا اصلا این نیست. ما اصلا همون جاش معلوم نیست که کیفیت کارتیم، اون که داریم امینه، فقط اونی که هست مسجداست که مثلا براش یا کنیسا اون که وقف میکنن براش، اونجا وقف معلومه که وقفه، یعنی اینو میتمال مسجد میگن. اونم که الحمدلله دولت ها معمولا نبودن از قدیم، حالا بعده ها اینا اومدن، اونم دست مردم بوده. ما اصلا نمیتونیم یک ارتکاز روشنی درست کنیم که بله اون زمان هم مردم میگفتن شخص اعتباری هم میتواند وقف کنه. خب میگه تا این دوتا نکته رو باید قبول کنیم. یادتون باشد، حالا بازم اشاره میکنم اینو، یادتون باشد اینو بحث کردیم یه بار، چون این نکته مهمیه تکرار میکنم، چون این نکته چالشیست، انشالله شما فقهای آینده باید نو حل کنید. این که فرمود دلالت امضا علا امضا ارتکاز اوسع، یعنی دلالت گفتم یعنی سکوت و عدم رد بر ارتکاز، که ارتکاز اوسع است از عمل خارجی، این که سکوت در مقابل ارتکاز، ارتکازی که بخشیش محقق شده در خارج، این سکوت امضا او ارتکاز حساب میشه یا فقط امضاء بخش محقق شده در خارجش، یعنی سیره، سیره عملی، این محل اختلافه. بزرگانی مثل مرحوم امام و مرحوم آقای خویی اصرار بر این دارن که این غلطه، این سکوت فقط امضاء اون مقدار سیره است، امضاء ارتکاز نیست. در مقابل کسانی مثل آقای سعد، شاید مثلا آقای صدرم به تبع مرحوم آقای حکیم و آغازیا، به نظرم این ریشه هاش کلام اون دو بزرگواره، اینا میگن که نه، اون اگر که شارع در مقابل یه ارتکاز عامی در زمان خودش سکوت کرد، این امضا و ارتکاز عام حساب میشه. این یه بحثیست که شماها باید شواهد این طرف و اون طرفش رو پیدا بکنید و انشالله در آینده بحث قوی بشه. الان مطرح میشد در دروس خارج این، ولی هنوز به یک نقطه قوتی نرسیده که استدلال های محکمی ارائه بکنن طرفین که مثلا انسان رو قانع بکند به لحاظ فکری. دیگه این دست شماها رو میبوسد انشاءالله. خب بریم چی فرمود؟ او شاهد بود آوردم، ولی بهش خواست برات میگم عدم الاشکال، او شاهد بود بر کلام امام بود. قول لغوی دیگه، گفتم مثال زدم، گفتم او جایی بود از ارتکاز. چرا در گوش کنار عبارات فقها هست، ولی این معلوم نیستش که اونا میخوان در حد سیره بشه مسک کنن یا در حد عام خود ارتکاز، از عبارات اونا این در نمیاد. عدم الاشکال، خب حالا این تمام شد، نتیجه این شد که اگر که شما اون دوتا پایه و مقدمه رو بپذیرید مشکل حله. یه کسی میگه که یه اشکال خاصی در باب وقف وجود داره که وقف شخص اعتباری را از نفوذ ساقط میکنه، مانع نفوذش میشه. او چه اشکالیه؟ اشکال این که وقف امر قربیه و نیاز است به قصد قربت انجام بشود. خب این شخص اعتباری که نمیتواند قصد قربت بکنه، اگر کسی گفتش که خب نماینده شخص اعتباری قصد غربت بکنه کافیه، همان طوری که فرض بفرمایید در باب وکالت و مانند اینها هست، فرض کنید که حضرت عالی مسافرتی، اموالت اینجاست، برات یه خطری از شما خدا رفع میکنه، زنگ میزنی به اهل بیتت که فلان مبلغ از اموال من صدقه بدید، وکیل میکنی اینها رو که از اموال شما صدقه بدن. این وکیل قصد غربت میکند، ولی این قصد غربتش کافیه، ولو اون که شما قصد غربت نکردی قصد غربت وکیل کافیه. کس بگه خب تو شخص اعتباری هم همینجور، همانطور که وکیل قصد غربتش قصد غربت موکل حساب میشه، قصد غربت نماینده شخص اعتباری هم قصد غربت خود شخص اعتباری حساب میشه. کسی این رو ممکنه جواب بده، کتاب این رو قبول میکنه، ولی یه اشکالی هست در اینجا، کتاب میخواد اون رو رد کنه. اشکال نیستش که ممکنه که قیاس این دو به یک دیگر صحیح نیست. چرا؟ چون در باب وکالت و مانند او که وکیل قصد غربت میکند، خود موکل صلاحیت برای قصد غربت کردن داره، نه اینکه صلاحیت نداشته باشه. صلاحیت داره، اما این قصد غربت رو واگذار میکند به وکیلش. حالا قصد غربت وکیل قصد غربت موکل حساب میشود، اما اگر خود اون شخص اعتباری که محل بحث ماست، اون خودش صلاحیت قصد غربت ندارد، اگر وکیلش قصد غربت کرد، او قصد غربت معتبر را تأمین نمی کند. قصد غربت که قصد غربت او حساب بشه، این تأمین این حساب نمیشه. مثلا بذارم این مثال بزنم، شما شاید با این مثال فرض کنید یه نفر کافره و فرضم بکنیم که از کافر عبادت باطله، عبادات کافر باطله. حالا یه کافر یه نفر رو وکیل میکند که فلان مبلغ رو برای من صدقه بده، از جانب من صدقه بده. حالا او صدقه داد، میتونیم بگیم عبادت از این کافر محقق شد؟ گیم نه، او صلاحیت این که عمل قربی انجام بده خودش نداشت، لذا اونی هم که به وکالت او انجام میده، این قصد تقرب او تقرب کافر حساب نمیشه. ممکنه همچون کنون این کتاب به این مناقشه که رسیده گفته که این حرفا رو نزنید آقا، کافیست همین مقدار که اون وکیل قصد قربت بکند. ما هیچ دلیلی نداریم که باید خود شخص اعتباری یا اون موکل قصد غربت کرده باشد، وکیلش کافیه، اینجا هم ممثل قصد غربت میکنم. اشکال رو در واقع میگه نکنید این اشکال رو، من به عبارتش بخونم، عدم الاشکال من ناحیت اعتبار قصد تقرب فلور. میگه این کسی میگه که آیا اعتبار قصد تقرب مشکل ساز هست یا نه، میخواد یه نخیر مشکل ساز توضیحش. این قلنا به لزوم قصد تقرب فی الوقت من جهت شمول عنوان صدقت له فی سعی تعمد و غیرهی، لا صدقت ولا اتقا الا ما ارید به وجه الله عز و جل، فلا یشکل فی سعت وقف شخص الاعتباری. فرماد اگر که قائل بشیم به لزوم قصد تقرب در وقف، چرا لازم بشه؟ کی گفته وقف قربت میخواد؟ میگه عنوان صدقه بر وقف، تو روایات ما اصلا از وقف صدقه تعبیر شده، صدقه هم یه عمل قربیه، روایات ما وقف رو ازش به صدقه تعبیر کرد. اصلا شاید قدیم ها میگفتن صدقات فلانی، صدقات چی باقی گذاشته؟ میگفتن این و این و یعنی موقوفات. وقف ازش هم تعبیر به صدقه میشه. برخی روایات ما همینطوره، مثلا دارد صدقه فلانی فلان خلیفه، صدقه فلان خلیفه داره، مثلا صدقه امیرالمؤمنین. راجب خلفا هم داره صدقه فلانی صدقه فلانی صدقه فلانی، اینا موقوفاتشون بوده ولی اسم صدقه روشه. ولی او که درسته، ما میخواییم بگیم که عنوان متعارف برای وقف هم همون صدقه بوده، لذا وقتی میگه صدقه شامل وقف میشه. ما همین رو میخواییم، گرچه شامل زکات مصطلح هم میشه. پس وقتی فرموده است که لا صدقت ولا عتق الا ما اريد به وجه الله، پس یعنی چی؟ یعنی وقفم بدون قصد قربت باطله، نتیجه میشه فلا یشکل. میگه حتی اگر قائل به لزوم بشیم، اشکال در صحت وقف شخص اعتباری ایجاد نمیشه. حالا توضیح. من اینکه با وجودی که شخص اعتباری، بله با وجودی که قصد قربت ممکن نیست از شخص اعتباری به خاطر که عقل و حس نداره، این درسته، درسته، قصد قربت نمیتونه خودش بکنه، الا ان قصد القربه یتحصل به نهایت ممثلهی، ممثلش قصد قربت میکنه، چه اشکال دارد؟ کما یتحصل قصد البی والعقد والایقام ناحیته، چطور ممثل میتونست قصد بی بکند، قصد نمیدونم ابراء بکند، این کارا رو میتونست بکند، حالا به قصد قربت که رسید نمیتونه؟ چرا قصد قربت میتونه بکنن؟ فلا به اشکال ولا مناقش در فیازل جب من حاضر جب سر قصد قربت. پس از نهایه قصد قربت نمیتونی اشکال کنی که چون شخص اعتباریست نمیتونه قصد قربت بکنه. میگیم همه کارهای بقیهش را که شخص اعتباری انجام میداد و اسناد داده میشد به خود شخص اعتباری، وکیل انجام میداد اسناد، چیز نماینده و ممثل انجام اسناد داشت شخص اعتباری، این هم همینطور. و دعا و لزوم قصد القربه من المالکه غیر صحیح. یه کسی بگید آقا جون قصد قربت در باب صدقه باید از مالک صادر بشه، برخلاف بیع و مانند ایناست، قصد قربت از مالک باید صادر بشه. اینجا هم مالک که صلاحیت قصد قربت کردن نداره چون شخص اعتباری، میگه این حرفو نزنید. از دلیل و دال على اعتبار قصد تقرب مطلقون، گفته قصد تقرب مطلق، نگفته است که قصد تقرب حتما باید مالک بکنه. فصدور القصد عن وکیلهی عن ولیهی کافن فی المقام، از ولیشم یا وکیلشم صادر بشود کافیست. و من هنا مثلا فرض کنید ولی پدر یه بچه مال بچه رو وقف کرد یا وکیل مال موکل رو وقف کرد، و من هنا از اینکه صدور قصد از وکیل ولی کافی است فهمیده می شود صحت وقف بعض اموال شخص طبیعی به مباشرت وکیل العام. یک شخص طبیعی وکیلی در همه امورش داره، میگه بابا تو زندگی من، تو اموال من، تو وکیلی که به مصلحتی که این بینی انجام بدی، یه روز مصلحت میند مال او رو وقف کند، وقفش صحیحه، موکل بی خبره، میاد این ساختمون رو میبینه میگه به به چه ساختمون مجللی ساختن اینجا، خیلی تعریف میکنه، از در که میره بیرون نوشته میشته است واقف فلانی، که کی من کی اینجا رو وقف کردم؟ اون وکیلش میگه که شما به من وکالت عام دادی که در اموال تصرفات مختلف کنم، منم دیدم صلاح هست که اینجا این ساختمون ساخته بشه و وقف بشه از طرف شما. این توریه دیگه میگه که چه اشکالی دارد؟ و من هنا صح وقف بعض اموال شخصی به مباشرت وکیل العام، والحال ان نقص در قربه یست و منجال به الوکیل در محکل. قصد قربتن کی میکنه؟ وکیله میکنه. پس تا حالا همه حرف این بود که قصد قربت لازم نیست از مالک صادر بشه، قصد قربت وکیل کافی است. یه انقلت و قلت دارد که کتاب میخواد زیر بارش نره. انقلت: ان المالک یجب ان تفرز فیه شعنیت و تقرب حتی تحصل له القربه الالله تعالی به وقف المال و قصد القربه من ناحیت الوکیل او الولی و هوا متصبرون فی شخص طبیعت و فی سبیه الممیز سبی غیر المز و نظارهی لیکن غیر متصبرون فی شخص اعتباری. اشکال نستش که بابا ما نمیگیم باید خودش قصد قربت کند، خود کی؟ خود اون موکل، ولی باید صلاحیت برای قصد قربت داشته باشد تا بگد آقا من بالمباشره قصد قربت نمی کنم، تو قصد قربت بکن، چه قصد قربت تو بشد قصد قربت من. اما خودش باید شأنیت داشته باشد برای قصد قربت کردن تا قصد قربت از ناحیه وکیل، تا با قصد قربت از ناحیه وکیل برای او قربت حاصل بشود. این در شخص طبیعی هست، حتی در سبیه غیر ممیز هم قربت براش حاصل میشه، اما در شخص اعتباری نه. پس این اشکال، ببین کتاب چی جواب میده. قلتو انما جاء فی الروایات هو نیت القربه الی الله تعالی فی الوقت و هی متحققه هنا. به اطلاق تمسک میکنه، میگه دلیل گفته است قصد قربت میخواد وقت، نگفته است قصد قربت میخواد و مالک باید شأنیت تقرب داشته باشه. همچیز توش نیامده، چون که توش نیامده اطلاق داره قصد قربت حاصل شود سواء کان اون مالک و واقف شأنیت تقرب داشته باشد یا نداشته باشد. قلت و انما جافر نیت و قربه فلوق و هی متقه اونا و اما ان یحصلت تقرب من المالک فلا دهیله. گفته قصد قربت محقق بشد اما تقرب حاصل، شما میخواید یک قصد قربت بشود شأنیت داشته باشد که با قصد قربت وکیل خودش مقرب بشود. میگه نه، ادله گفته است قصد تقرب، نگفته است که تقرب ذات تقرب اون موکل که شما دارید اینو میفرمایی. این عشق مطلبشو فرموده. حالا این خط آخرم بخونم و وما ذکرنام که خب این حرفایی که ما تا حالا زدیم در رابطه با چی بود؟ مثلا وقف تحریری صحبت کردیم، از اولش هم روزه وقف تحریری صحبت کردیم که بله آیا در اینجا معنا داره شخصتون. میگه همه حرفا که زدیم تو شخص، تو وقف تحریری، تو وقف تمریکی هم هست، همه طرقی که گفتیم برای صحت وقف تحریری، صحت وقف تمریکی هم هست. فقط این قلتوه رفقا ممکن است که کسی به کتاب مناقشه کنه، بگه ببین صلاحیت مقربیت از باب این نیامده است که او باید مقرب بشود، کار به این نداریم. وکالت یک چی میگن زیق قهری داره. من شخص را در کاری میتونم وکیل کنم که در حیطه اختیار خودم باشد. بحث اینه اگر کاری در حیطه اختیارات من نیست و من خودم متمکن از اون نیستم، وکیل کردن نسبت به او جا نداره، حداقل چنین وکالتی عرفی نیست. خب ما نمیخوایم بگیم که کتاب کجا برده بحثو، گفته آقا گفته قصد تقرب، نگفته است که نفس تقرب، قصد تقرب و وکیل انجام میده. خب قصد تقرب که وکیل انجام داد کافیه، مثل جای دیگه که قصد تقرب وکیل انجام میده. خب خوبه باریکلا، ولی یه نکته ای رو در ذهن باید داشت و اون نکته این است که آقا باید اون موکل شأنیت این صدور این عمل از خودش رو داشته باشد تا این که بگیم که خیلی خوب حالا این وکیل من چجوری ما شأنیت تقرب را و قصد قربت را، شأنیت قصد قربت را نسبت به شخص اعتباری درست کنیم، در حالی که قصد قربت یه امریست که از انسان و نمیدونم فرض کنی که بالغ و عاقل و این حرفا ممکن است. یه تأمل می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.
آقا الان طبق هر کتاب